أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى وأستنصرك يا ناصر من استنصره وأستعصمك يا عاصم من استعصمه وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در مسئله نو تقریبا صحبت در تتمه و ادامه همون مسئله هشت است، در رابطه با برخی از جزئیات و حواشی نقل عین مال خمسی من البلد الى بلد آخر، که اصل مسئله رو تو مسئله هشت خوندیم، تتمه و ملحقاتش رو انشالله تو این مسئله نه میخونیم. در این مسئله نه مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علی در کتاب شریف عروة الوثقا میفرماید که اگر فقیه به شخص مکلف، به اون مالکی که خمس بدهکار شده، اذن بدهد که این مال و خمسیش رو از یک بلدی به بلد دیگه انتقال بده، خب در اینجا چون خود فقیه اذن به این انتقال داده، اگر در حین انتقال حادثه ای، تلفی، چیزی اتفاق بیفته، ضمانت اون به عهده این مالک و مکلف نخواهد بود. چرا؟ چون این با دستور و اذن فقیه این کار رو کرده و قهرن ید ای ید امانی میشه، بنابراین طبق قاعده ضمانت به عهده مکلف نخواهد بود. حالا چی میفرماد؟ در این صورتی که میخواد انتقال بده به اذن فقیه، دیگه مهم نیست که تو بلد خود این مکلف مستحق پیدا میشه یا نمیشه، تو دیگه با این چیزش چی کار داری؟ وقتی فقیه به تو اذن داده این از این بلد به اون بلد انتقال بده، بگو چشم، کارت هم کن، هر اتفاقی هم که افتاد تو مسئول نیستی، ضمانتی به عهده تو نیست. این در صورتی که فقیه اذن بده. ادامه او همین مسئله رو در قالب وکالت مطرح میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر فقیه شما رو وکیل بکنه از طرف خودش، به عنوان وکیل از طرف فقیه نیابت داشته باشی که این مال رو از این مال به اون، از این شهر به شهر دیگه ببری، ایشون فرمود در فرض وکالت هم اگر اتفاق افتاد هیچ ضمانتی به عهده این شخص نخواهد بود. پس چه این مکلف مأذون من قبل الفقیه بوده باشد، چه وکیل از طرف فقیه بوده باشد، هم در فرض اذن هم در فرض وکالت، اگر اندل انتقال برای این مال حادثه اتفاق بیفته، ضمانتش به عهده مکلف نیست. این اصل مسئله از بیان مرحوم سید در کتاب عروه. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در جهت اجتهادی و استدلالی مسئله اینطوری فرمودن، فرمودن که بله فرماشات سید فرماشات خوبیه، ولی این که ایشون به صورت مطلق از مکلف نفی ضمان کردن، هم در صورت اذن هم در صورت وکالت گفتن که این آقا هیچ ضمانتی به عهده‌اش نیست مطلقا، حرفای سید حرفای خوبیه، ولی رو مبنای اونایی که کل خمس رو ملک فقیه میدونن، رو این مبنای حرفا درسته، ولی اونایی که میگن خمس تنصیف میشه، دو قسمت میشه، قسم اولش سهم امام، قسم دومش سهم سادات، و سهم سادات هم مربوط به خود ساداته، واسه به خود هاشمیین تحویل داد، روی حرفا و روی مبانی دیگه حرفای سید جا نداره. ایشون که به اون آقا اذن داده از این بلد به اون بلد انتقال بده اگه حادثه اتفاق بیفته، گیریم در نصف سهم امام که در اختیار خودش هست دستورش نافذ باشه، در اون نصف دوم که مربوط به ساداتی که دیگه معنا نداره. فلذا ایشون فرماد حرف حرف درستیه، ولی رو این مبنا که معتقد باشیم کل خمس ملک منصب فقاهته. بله در این صورت دیگه چون ید این شخص، ید مالک، ید امانیه، ید عدوانی نیست، قهرن در صورت تلف ضمانتی هم به عهده امین و ید امانی نخواهد بود. این هم بیان سید و استدلال ایشون. خب اینا روشنه دیگه، بیشتر از این توضیح نمیخواد، مثلا که تو مسئله 8 ما خیلی مفصل حرف زدیم. بریم سر مختار خودمون. جانم نه نه، حالا رو مبنای خود ما عرض به خدمت شما، ما عرض میکنیم که اولا از لطف خدای متعال مبنای ما دقیقا همون مبناییست که برای آقای صافی فرمودن. خیلی ممنون، شکر. ما در جای خودش مفصل صحبت کردیم و ثابت کردیم، ثابت کردیم که در عصر غیبت کل خمس به طرهی ملک منصب فقاهت. پس از این جهت رو مبنا و مختار ما عذری و مشکلی نداریم، الا اینکه تو مختار ما یه ملاحظه هست. خوب عنایت بفرمایید، ما در شق دوم مسئله، آقای محمدیان، در شق دوم مسئله که بحث وکالت مطرح شده، حرف رو تمام میدونیم، درسته؟ یعنی فقیه جامع شرائط این مقدار مالی که متعلق خمس بوده رو به شما وکالت میده، وکیلش شما رو وکیل خودش قرار میده که این از این شهر ببره اون شهر تقسیم بکنی. خب وکیل هستی، وکیل یدش ید امانیه، معلومه که اند تلف ضمانتی به عهده‌اش نخواهد بود. پس هم مبنای ما که فقیه رو مالک میدونه و کل خمس رو ملک منصب فقاهت میدونه، حرف درسته، و هم فرض فرض وکالته. این وکالت غیر از اذنه، با اذن فرق میکنه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. من از همه آقایان تقاضا میکنم، حالا این مختار ما رو تقریبا تا نصفشو نوشتید، کامل نکردید، ولی اجازه بدید حالا که بر اساس توضیحات خارجی پیش اومدیم این دفعه برعکس عمل بکنیم، اول توضیحات رو بگیم کامل بشه، بعد اون تتمه رو بگم که یادداشت بفرمایید دیگه، چون تا اینجا پیش اومدیم روش رو جابجا نکنیم، حرف ابتر نمونه. ببینید اول دقت بفرمایید که بین اذن و وکالت چه تفاوتیه، بعد این عرض ما انشالله بهتر روشن میشه. اون موقعی که فقیه شما رو وکیل قرار داده، معناش اینه که این مال و خمسی در اختیار فقیه قرار گرفته، اون وقت فقیه موظفه که این رو به خرج برسونه، به مصارف مخصوص خودش برسونه و بررسی کرده دیده در فلان شهر نیازه، هم برای طلبه های حوزهشون، هم برای فقراشون، برای ساداتشون نیازه. بعد شما رو میبینید یه طلبه فاضل، متدین، دستپاک، کاردان شما رو انتخاب میکنه، میگه از طرف من وکیل، کما اینکه این در زمان امامی هم الان هم گاهی بعضی از مراجع این کارا رو انجام میده، اون فقیه به شما میگه از طرف من وکیل این مبلغ یا این کالا یا این پولها رو بردار، ببر به فلان شهر، طبق این روش تقسیم کن و برگرد. وکالت معناش اینه، وکالت موردش اینه، یعنی کار به مقصد رسیده، اون مال متعلق خمس نشسته سر جاش، تمام شده، شما فقط وکیل از طرف فقیه که برای مصرفش و خرجش طبق دستور عمل بکن. حرفای درست قبول داری، ولی رو اذن یعنی چی؟ این که فقیه به شما خواهد اذن بده این از این شهر به اون شهر انتقال بده، این اذن یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. اگه منظورش اینه که فقیه به شما اذن میده که این از این شهر برداری ببره به اون شهر، خب بابا تا به دست فقیه نرسه که اصلا تعین پیدا نمی کنه. قبلا از کردیم دیگه، این خمس شرکت، شرکت اشائعیه، مشائعیه، باید به دست فقیه برسه که تعین پیدا بکنه که اون وقت بشه مال خمسی، اون وقت در چهار پنجم باقی مونده اونا بتونن تصرف بکنن، ایه پنجم که دیگه به دست اهلش که فقیه بود رسید. بنابراین این که مرحوم سید میفرماید در فرد اول، تو شق اول همین مسئله نو میفرماید فقیه اذن بده از این شهر به اون شهر انتقال داده بشه، اندل انتقال زمان، این حرف از نظر ما معنای محصلی نداره، مگر یک توجیه، یک توجیه که تو به این توجیه هم نیاز نداریم، ما و مبنای ما اصلا به این توجیه نیاز هم نداریم. من عرض کنم میفهمید که چرا نیاز نداریم، ولی خب حالا میخوام کلام سید رو توجیه بکنیم که از این حالت بی حاصلی خارج بشه، نجات پیدا بکنه. توجیه ما اینه، میگیم این آقای مکلفی که میخواد خمس اموالش رو از شهر خودش به شهر دیگه‌ای که حالا مثلا خود فقیه است انتقال بده، زنگ زده به فقیه استفسار کرده بهش اذن داده که بله میتونی بیاری. اگر مقصود از اذن فقیه رو این فرض تصور بکنیم، این اشکال نداره، یعنی در این انتقال اگر حادثه‌ای برای اون مال اتفاق بیفته، اونجا این شخص مالک و مکلف ضمانتی به عهده‌اش نیست. با این توجیه بین اذن و وکالت فرق درست میشه، صورت مثلا کامل میشه، حرف سیدم درست میشه، ولی از آن رو مبنای ما نیازی به این توجیه نداریم. یعنی میخوام بگم نیازی به اذن فقیه نداریم، حالا اگر گفت رو سر چشم بهتر، ولی نیازی نداریم. چرا؟ چون ما ثابت کردیم قبل از اذن فقیه گویا امر شارع پای این انتقال وجود داره. وقتی شارع به من فرموده خمس من مالک، وقتی شارع به من دستور داده که این وظیفه شرعی رو امتثال کن، خب از مجموعی اون روایات و ادله ما کشف کردیم وقتی که سر سال خمسی میرسه گویا توی مالک مکلف هستی افراز بکنی و بعد از افراز انتقال بده و وظیفه تو امتثال بکنی. پس اینا در واقع امر شرعی پاش هست، این مالک وظیفه داره که انتقال بده و چون وظیفه انتقال داده هم رو قاعده احسان ما علی المحسنین من سبیل و هم رو قاعده ید امانی ضمانتی به عهده این آقا نخواهد بود. رو مبنای ما در فرض اذن احتیاجی به اذن فقیه هم نیست، ولی اگر اذن بیاد خب خیلی بهتر، به قول امروزه کار دیگه محکم کاری شده، کامل شده. خب حالا اینو مطلب شد داشت بفرمید که انشالله عبارت کامل بشه، باز اگر نکته باقی مون انشالله تکمیلش بکنیم. تا کجا نوشید آقای ورسجی؟ بله احسن. و اما نسبت به شق اول مسئله، باید عرض کنیم طبق مبنای ما کلام لغوی است. حالا میدونه که توی مباحث علمی این تعابیر یه وقت خدا نکرده بار توهینی نداره، یعنی میخوام بگیم این کلام زائده، احتیاج به گفتن نداره. این از جنبه اخلاقیش تذکر میدیم. توی مباحث علمی این اصطلاحات رایجه و مقصود همون فضای علمی شه، نه اینکه خدا نکرده جهات اخلاقی بخواد اضافه بشه. بله. چرا که ادامه، چرا که مالک موظف است خمس مالش را به فقیه یا وکیل او تحویل دهد تا پس از آن تازه تعین پیدا کند؟ مگه نارما ثابت نکردیم؟ اگه نگفتیم که شما وقتی شما به عنوان مالک، به عنوان مکلف، وقتی سر سال و خمسید رسیدی وظیفه داری که خمس و مالت رو رد بکنی و وظیفه رو امتثال بکنی، خب برای امتثال باید از کجا شروع بکنی؟ افراز مال. بعد از افراز چیکار بکنی؟ تحویل بدی، تسلیم بکنی به کی؟ یا به فقیه یا به وکیل او. پس اینا همه توش امر شرعی هست، توی مالک و مکلف خود به خود مأموریت داری که این کار رو انجام بدی. بعد تازه وقتی که تحویل دادی تازه اون موقعی تعین پیدا کرده. یعنی چی تعین پیدا کرده؟ یعنی این مال از اون حالت مشاع بودن دیگه خارج شد. بله. تازه تعین پیدا کند تا بتواند در الباقی اموال تصرف کند. بنابراین قبل القبض صرف یک قید دیگه اضافه بفرمایید، قبل القبض و قبل تعین، قبل القبض و قبل تعین صرف اذن محض در انتقال هیچ معنای محصلی ندارد. خب بیا سر خط. اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال. میدونید این تعبیر کجا استعمال میشه؟ هر وقت به یک مطلبی و ادعای اشکال بکنن، بعد از اون اشکال بخوان استدراک بکنن، برگردن یه طوری کلام رو توجیه بکنن، از این تعبیر استفاده میشه. این تعبیر کنایه از این معناست. بله، اللهم الا ایقال، که مقصود از اذن در انتقال اذن صریح فقیه به مالک برای انتقال اموالش به عنوان خمس به سمت خود فقیه جهت تحویل دادن به ایشان باشد. من خیلی واقعا مایلم دوستان عنایت بیشتری بکنن. این نکته‌ای که ما اینجا عرض کردیم انشاءالله حقش خوب ادا بشه. اجازه بدید چون آقا دلم قرار پیدا نمی کنم، از سر احساسات قلبی خودم میل به تکرار دارم، یه بار دیگه عرض بکنم که مشخص بشه بین اذن و وکالت چه فرقی داریم. خوب دقت بفرمایید. ببینید اون جایی که فقیه داره وکالت میده رو مبنای مختار ما هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون اولا که ما فقیه رو همه کاره خمس میدونیم. ما ثابت کردیم که کل خمس ملک منصب فقاهته. ای اولا. ثانیا وکالت برای کجاست؟ برای اونجایی که مال و خمسی در اختیار فقیه قرار گرفته، تعین، قبض، همه چی تموم شده. حالا این فقیه میخواد این مالی رو که به عنوان خمس بهش تحویل دادن به مصرف برسونه، میخواد به اون شهر بده، شما رو انتخاب میکنه، شما رو انتخاب میکنه که از طرف فقیه بری کار رو انجام بدی. خب در این صورت شما به عنوان وکیل این فقیه جامع شرائط یدد ید امانی میشه در این انتقال تحت عنوان وکالت. هر حادثه‌ای که خدا نکرده اتفاق بیفته، مازالله قاعدتاً ضمانت به عهده شما نیست. پس ما با وکالت هیچ کاری نداریم. درست. ولی اذن داستانش فرق میکنه. چرا؟ چون برای آخرین بار دارم تکرار میکنم، تقاضا میکنم همه تمرکزتون رو عنایت بفرمایید. اگر فقیه اذن بده که آقا به شما مکلف اذن دادم این مال خمسی رو بدهی خود از این شهر منتقل کن به اون شهر دیگه، خب اگر فقط اذن باشه، اگه فقط اذن باشه توش وکالت نباشه، چون وکالت رو در مقابل اذن قرار داده. خوب دقت بکنید، وکالت رو در مقابل اذن قرار داده، فقط بخواد به شما اذن بده که این مال خمسه رو از این شهر ببر به اون شهر انتقال بده. واقعا این اذن یعنی چی؟ ما معتقدیم تا به دست فقیه نرسه، تا قبض نشه، تا تعین پیدا نکنه، از اون مشاع بودن خارج نمیشه. خب پس این اذن فقیه یعنی چی که من به شما اذن دادم اینو ببر به اون شهر انتقال بده، بعد اگه حادثه اتفاق افتاد ضمانتی به عهده تو نیست؟ که اصلا معنای محصلی نداره. مقصود اینه، رو این توضیح واقعا معنای محصلی نداره. بله، مگر با همین توجیه اللهم الا ایقال. که اذن فقیه برای انتقال منظورش از اون شهر خودت به شهر دیگه نیست، از شهر مبدأ به شهر مقصد که من فقیه هستم، یعنی من دارم بهت اذن میدم که بردار بیار پیش من و به من تحویل بده. احسن، بله، درود بر شما. حالا این البته اشکال نداره، این خوبه دیگه، کار محکم کاری هم شده، ولی بقول شما اذن نمیخواد. آقا رو فرض قبلی اصلا حرف بی حساب کتابی، حالا با عذرخواهی از محضر سید یزینا، با آن معنای منقهی نداره. چون این عبارت سید، حالا عبارت اورور، اگر خود عبارت اورور ببینید عربیشو بهتره، متن اینه که فقیه اذن میده که این از من البلد الی بلد آخر، تعیین نکردن که از چه شهر. خب مبدأ که قاطعا شهر خود مکلفه، ولی مقصد او بلد دیگه تعیین نشده کدوم بلد، مطلقه. خب اگه هر بلدی مقصود باشه، مثلا بخواد از شهر خودش ببره اون شهر اون طرفی که اونجا مثلا به مستقین تحویل بده، آقا تا به دست فقیه نرسه یا به دست وکیل اون نرسه، این تعیین پیدا نکرده، ای از مشاع بودن خارج نشده. ای اذن چه نقشی میخواد داشته باشه، چه اثری میخواد داشته باشه؟ اینی که عرض کرده معنای محصلی نداره.
شاید سری از دیگه بگن که اگر این کار انجام بده اذن بده، یعنی تعیین پیدا کرده، یعنی فقط میخواد بگه با همین اذن من تعیین پیدا کرد.
خب سه جان، حالا این احساسات عاطفی اخلاقی سر جای خودش محترم، ولی شما دارید در لفافه کلمتون اون وکالت رو میگنجونی تو خودتون هم خواه همین، بله. ولی وقتی در مقابل وکالته باید غیرش باشه، بله، وقتی که جدا شدن دیگه دوتا میشن، وقتی در مقابل هم قرار باید دوتا باشن، دو شکل شده. پس نمیتونی اذن رو همون وکالت در نظر بگیری، ولی با فرق دوم، با فرق دوم چه فرقی پیدا میکنه؟ پس حتما اذن غیر از وکالته، این اذن صرفه، اذن صرف از این بلد به بلد دیگه معنای محصله نداره واقعا. بله طبق این توجیه که آخر عرض کردیم، مگر اینکه بگیم فقیه داره به اون میگه آقا بیار این شهر، بیار قم دست خود من بده، بده اذن نده که انتقال بدی، اینجا نیازی نداریم. حالا هرچند که محکم کاری میشه، ولی فقیه هم که اذن نده طبق اون روش و مبنایی که ما الحمدلله به لطف امام زمان سلام الله علیه انتخاب کردیم و پیش اومدیم، امر شرعی پاش هست، توی مکلف از ناحیه شارع امر داری، مأموریت داری، رو همون حساب از لحظه ای که انتقال رو شروع میکنی از مشاع بودن خارج میشه، هیچ ضمانت هم به خود شما نخواهد بود. امیدوارم که این نقدی که به لطف امازان مطرح کردیم دیگه خوب جا افتاده باشه. این تتمش هم یادش بفرمید آیا ورسیجی تو کجا دقیقا؟ بله، که در این صورت آری اند تلف زمانی بر مالک نخواهد بود الا اینکه ما قبلا ثابت کردیم این اذن در انتقال به صورت قهری موجود است. بله احسنت، و مالک مأمور است که پس از استقرار وجوب خمس آن را به فقیه تحویل دهد. پس این شخص یعنی مالک مأمور به افراز و مأمور به انتقال است و قهرن ید او هم ید امانی خواهد بود. خب الحمدلله دیگه این مسئله نو هم به اتمام رسید. من تقاضا میکنم از رفقا بازم مثلا رو مختار ما خوب فکر بکنن، دقت بکنید. امشب ان شاءالله تو مطالعه و تحقیقتون یه عنایت بیشتری بفرمایید که این اشکال و جواب توجیه کامل جا بیفته ان شاءالله. چند دقیقه وقت داریم، من متن مسئله ده رو بگم، ان شاءالله توضیحاتش باشه برای فردا ان شاءالله. بیا سر خط. مسئله ده، مسئله ده، بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزدی، بازم بیا سر خط. در صورتی که این مسئله هم ادامه همون مسئله هشته، بازم برام نقل و انتقاله که نکته جالبی درش هست مربوط به این هزینه های نقله. حالا که قرار نقل و انتقال صورت بگیره، این اگه متوقف به هزینه‌ش، هزینه‌ش باید از جیب کی بره؟ من مالک خودم باید هزینه‌ش رو بدم یا این از جیب اصحاب خمس میره؟ کدوم میشه؟ در صورتی که نقل خمس به بلد دیگر جایز باشد، یه فلش شلوش بکش، مصارف و مخارج آن بر عهده ناقل است. ناقل یعنی توی مالک. اگر انتقال جایز باشه، خب خود توی ناقل هم باید هزینه‌اشو تحمل بکنی. جایز یعنی که، یعنی چی؟ آیا لذت دقت بفرمایید، یعنی توی شهر خودتون وکیل او فقیه شما هست، میشناسیش، وکیل تامل اختیار هم هست، میتونه ببره به ایشون تحویل بده. ولی آقا حواسش کرده که بره به دست خود فقیه تحویل بده، آقا رو هم زیارت بکنه، بعد یه انگشتری هم ازش بگیره. خب اگر در خود بلد وکیل اون فقیه شما هست و میتونه بهش تحویل بده، خب رو همونجا تحویل بده. حالا نمیخوای، او هم تمه انگشتر به سرت زده، میخوای بره خود آقا رو زیارت بکنه، باش سلفی بگیری، از این کارا انجام بدی، اشکال نداره. این سفر جایز، این انتقال جایزه، ولی در این انتقال هزینه های انتقال به عهده خودت. اگه میخوای اسنپ بگیری، پول اسنپ به عهده خودت، ما با وسیله شخصی خودت بری، هزینه تعویض روغن و پول بنزین به عهده خودته. ولی اگر انتقال واجب باشه، واجب یعنی چی؟ یعنی میخوای این مال خمسیت رو تقدیم بکنی، تحویل بدی تو این بلد خودتون، نه او فقیه هست، نه وکیلش هست، هیچی و هیچ کس، شما چاره ای نداری که سفر بکنی، چاره ای نداری سفر بکنی، باید افراز بکنی، باید انتقال بدی، باید اقدام بکنی و در این سفر لا محاله هستی. خب این سفر چی میشه؟ واجب میشه. این دیگه جایز نیست. از جواز رد کرد، رفت بالاتر، واجبه. اینجا بله، اگر مجبور اسناب بگیری او هزینه اسناب هم از رو مال خمسی برده. اگر هم خواستی با ماشین خودت که حالا دیگه آدم حیا میکنه اینا رو توضیح بده، ولی بالاخره به اون صرف فقیه دیگه، او پول بنزین و روغن ایسته که مصرف میشه از رو خود مال خود. چون شما اونی که به عهده دست اصل این بدهیته، بیشتر از او دیگه محل برات. حتی من یه مقدار از مختار خودم با این قاطی کردم دیگه، از اون روزه شد که زدیم تو صف، بخشی از حرفای خودمونو فرموش سید قاطی کرد. خب بله، در صورتی که نقل خمس به بلد دیگر جایز باشد، مصارف و مخارجان به عهده ناقل است. ولی در صورتی که نقل خمس واجب باشد، در اینجا زیر کلمه جایز و واجب این دوتا کلمه رو خط بکشید که مشخص بشه چی در مقابل چی از چی داریم صحبت میکنیم. انتقال و سفر یا جایزه یا واجبه. اگه جایزه، هزینه از جیب خود ناقل و مالک. اگر سفر واجبه، شما چاره ای نداری، اینجا دیگه از مال خمسی. بله، در اینجا مخارج و هزینه های مربوطه از خود مال خمسی پرداخت می شود. خب این بیان سید در کتاب شریف عروت الوثقا اصل مسئله ده، انشالله توضیحات اجتهادی و استدلالی مرحوم آقای صافی و بقیه مطالب انشالله باشه برای فردا. فقط سر خط یادش بفرمایید دیدگاه مرحوم آقای صافی که مشخص باشه تا کجا پیش اومدیم. دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی. خب انشالله به فضل خدا ادامه شد فردا خدمتون تقدیم میکنیم. صحت و عافیت انشالله. یه صلوات بفرستید.